کالابرگ چهار گروه دیگر از هموطنان شارژ شد. بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کالابرگ سرپرستان خانوارهایی که رقم انتهایی کد ملی آنها 3 تا 6 است، از امروز شارژ و قابل استفاده شد. پیش از این کالابرگ سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آنها 0, 1 و 2 بود، به همراه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح شارژ شده بود. زمان شارژ کالابرگ هموطنانی هم که رقم آخر کد ملی آنها 7 تا 9 است، 5 شهریور اعلام شده است. خبر دیگر این که اعتبار کالابرگ افرادی که به دلیل قرار گرفتن در فهرست افراد مقیم خارج از کشور به طور موقت قطع شده، در صورت تایید سکونت خود در ایران دوباره مشمول دریافت کالابرگ می شوند و اعتبار مرداد آنها 5 شهریور شارژ می شود.
و حالا به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان با راهیابی 2 نماینده ایران به رده‌بندی پیگیری شد. در این مسابقات در شهر براتیسلاوا اسلواکی در وزن 63 کیلوگرم علی قریبی در نیمه نهایی 4-1 به کازماخوف از روسیه باخت و به رده‌بندی رفت. در وزن 77 کیلوگرم امیر مهدی سعیدی‌نوا در نیمه نهایی 7-1 نتیجه را به نعمتوف از آذربایجان واگذار کرد و راهی رده‌بندی شد. در 87 امیر حسین نعمت‌زاده در شانس مجدد حضور دارد و در وزن 130 کیلوگرم امیر حسین عبدولی از گردونه رقابت ها کنار رفت. جلسه بررسی آخرین وضعیت کاروان ورزش ایران برای حضور در بازی‌های پاراسیایی 2026 ناگویا به ریاست احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و با حضور معاونان و مشاوران این وزارتخانه برگزار شد. در این نشست گزارش‌های لازم درباره شرایط آماده‌سازی و روند تمرینات ملی پوشان در فاصله 2 ماه مانده به آغاز رقابت‌ها ارائه و مورد بررسی قرار گرفت. سرپرست مروی کاروان ایران در بازی‌های پاراسیایی مشخص شد. آنا جهانگرد، دختر 9 ساله و از جانبازان مدرسه شجره طیبه، به عنوان سرپرست مروی کاروان ایران در بازی‌های پاراسیایی این تیم را همراهی خواهد کرد. مسابقات بسکتبال جوانان زیر 18 سال آسیا انتخابی جام جهانی در احمدآباد هند ادامه یافت. از گروه C تیم جوانان کشورمان در دومین بازی خود 110-42 سریلانکا را شکست داد و دومین پیروزی خود را داشت کرد. خبر دیگر از بسکتبال این که تیم بسکتبال 3 نفرگی کمتر از 23 سال پسران ایران نایب قهرمان و تیم دختران ایران عنوان سومی لیگ ملت‌های آسیا را کسب کردند. این مسابقات در چین برگزار خواهد شد. تمرینات تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در دوحه پیگیری شد. در مسابقات والیبال قهرمانی زیر 17 سال جهان تیم ایران با چین تایپه، پاکستان و الجزایر همگروه است. تیم هندبال نوجوانان کشورمان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا وارد اردن شد. تیم هندبال نوجوانان ایران در گروه B رقابت‌ها با تیم‌های کویت، قطر، عربستان و سوریه همگروه است. بنیامین فرجی در رقابت‌های تنیس روی میز جوانان اروپا نخستین نشان تاریخ پینگ پونگ ایران را کسب کرد. در نیمه نهایی مسابقات در سوئد بنیامین فرجی نتیجه را به نماینده ژاپن واگذار کرد و بر سکوی سوم ایستاد. نماینده ایران در مسابقات بادمینتون جوانان جمهوری آذربایجان مدال‌های طلا و نقره را به دست آوردند. در این دوره از رقابت‌ها در بخش پسران امیرعلی احمدلو در فینال با شکست نماینده میزبان مدال طلا گرفت. در بخش دختران نیز آیسان زارعی در فینال نتیجه را به ورزشگاه امارات واگذار کرد.
و همچنین فردا همچنان بارش‌ها رو در بخش‌های شمال غربی کشورمون در استان‌های آذربایجان غربی، ارتفاعات استان آذربایجان شرقی، استان اردبیل و در سواحل جنوبی دریای خزر در استان‌های گیلان و مازندران شاهد باشیم. در روز سه‌شنبه بارش‌ها در بخش‌هایی از استان گیلان و مازندران همچنان بارش‌ها ادامه پیدا می‌کنه. علاوه بر این بارندگی‌ها رو در بخش‌هایی از شمال شرق کشور هم شاهد هستیم تا 3 روز آینده. به سبب وزش باد در بخش‌های شمال شرقی کشور، نواحی شرقی، بخش‌های جنوب شرقی کشور و همچنین نواحی جنوب غربی کشور، وزش بادهای شدید پدیده غالب هستش که سبب گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و همچنین کاهش دید میشه.
ما فردا دوشنبه 26 مرداد 1405 هجری شمسی، 4 ربیع الاول 1448 هجری قمری است. اذان صبح با افق تهران ساعت 3:53 دقیقه و طلوع آفتاب 5:25 دقیقه است. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
تو را با چه نام بخوانم؟ اسلام. آیای اسفهان نصف جان، چه سخن ها دارم، چه حکایت ها دارم. شهر افسانه، افسانه شهر.
به هیچ شهر و دیاری نمی‌نهم پا را، رها نمی‌کنم این اصفهان زیبا را.
رادیو اصفهان
FM 95 مگاهرتز.
برای شنیده شدن، برای دیده شدن، برای آگاهی مردم از محصولتان و برای فروش بیشتر با شرایط مناسب با ما تماس بگیرید. 0913-687-8003
دفتر نمایندگی انحصاری پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی صدا و سیمای مرکز اصفهان.
الو، بله، آره، تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری، یه ذره داریم. شامپو، دستمال، عدس، آه ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان اصفهان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که vibe هست، همیشه موجودیت کافیه.
پارسی‌نوش.
آقا ببخشید، آدرس خونه زینت الملوک کجاست؟
خیابون لطف‌علی خان بلدی؟ آدرس نارنجستان قوام بلدی؟
لطفعلی خان؟
آدرس نارنجستان قوامم بلد نیستی؟
میخوام برم. بله.
نگاه، آدرسش خیلی سر راسته، همین خیابون میدونی، مستقیم برو، چهاروی بعدی بپیچ چپ، از هر کی آدرس بپرسی بهت میگه. قدمت سر چشامون، خیلی خوش اومده.
سلام، همه به من میگن از برنامه روی تلفن همراه استفاده کن و آدرس جایی رو که میخوای بری رو پیدا کن، اما من دلم میخواد آدرس رو وقتی توی خیابونای شیراز دارم راه میرم از مردم بپرسم. آدرس پرسیدن یه زفای دیگه ای داره.
هنوز که وایسادی، میخوای برسونمه؟
دست شما درد نکنه، خودم میرم. ممنون، من عاشق تعامل با مردمم. آدرس که میپرسی، با شور و هیجان میخوان بهت راه رو نشون بدم. آدرس رو که میپرسم، با فرهنگ اصیل ایرانی آشنا میشم.
آقای گردشگر، خیلی خیلی خوش اومدی به شهر شیراز، به دیار حافظ، به شهر شعر و ادبیات. به شهر زبان و ادبیات فارسی خیلی خوش اومدی. فقط حیف نیست شما که میخوای با فرهنگ اصیل ایرانی آشنا بشی و براش وقت بذاری از واژه غیر فارسی استفاده کنی؟ متاسفانه آدرس یه واژه بیگانه است که در دل گفتگوهامون نشسته، بدون اینکه ما خبر داشته باشیم و یا حواسمون باشه داریم از این کلمه غریبه خیلی خیلی زیاد استفاده میکنیم. باید گفت که واژه غریبه آدرس هیچ جایگاهی در زبان و ادبیات فارسی برای خودش نداره. رد، اثر، علامت، نشانی، موقعیت مد نظر یا مکان واژه‌هایی‌اند که باید به جای واژه بیگانه آدرس استفاده کنیم. واژه نشان از زمانهای خیلی خیلی قدیم به کار می رفته. مثلا جناب حافظ شیرازی میگه نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی گذر به کوی فلان کن در آن زمان که تو دانی. زبان و ادبیات فارسی مقصد نهایی رو به ما نشون داده، با حفظ و نگهداری از اونه که به هدف میرسیم.
پارسی‌نوش. رادیو اصفهان.
هر لحظه که شب شد آوای عشق در دل هر کوچه یاد تنین انداز شد. شب آوا، برنامه‌ای برای عاشقان موسیقی.
به نام خدای شب و آرامش. سلام به شما که کنار ما نشستید تا صدا رو فقط نشنوید، بلکه با اون لحظه ای زندگی کنید.
ای ز تو لب من پرترانه شده، بس تو قصه من جاودانه شده. ای که تو نگهم دیده روی تو را، شیوه نگهم عاشقان شده. نه همین با دلم هم زبانی تو، با گل و سبز هم مهربانی تو. ای نگاه تو آشنا دستت با نوازش ها، نه همین با دلم هم زبانی تو. با گل و سبز هم مهربانی تو. تو لب من پرترانه شده، بس تو قصه من جاودان شده. ای که تو نگهم دیده روی تو را شیوه نگهم عاشقان شده. نه همین با دلم هم زبانی تو، با گل و سبز هم مهربانی تو. ای نگاه تو باغ خواهش آشنا دستت با نوازش ها. نه همین با دلم هم زبانی تو، با گل و سبز هم مهربانی تو.
اینجا شباواست، جایی که هر پردش پنجره ایست رو به جهانی تازه، جهانی که در اون موسیقی نه آراستن زمان که روایت کردن انسانه. و مثل همیشه پرده پنجم برای شماست. اگر قطعه ای ساختید، سازی نواختید، به شماره 0913-4-0-164 در پیام رسانهای ایرانی بفرستید تا در شباوا صدای شما به گوش هزاران گوش شنوا و اهل دل برسه.
لحظه در دل شب توقف کنید و به دنیای موسیقی وارد شوید، جایی که هر آهنگ روایتگر داستانی تازه است. شباوا
و حالا اولین پرده امشب رو کنار میزنیم تا شب آغاز بشه.
پرده اول، روح نواز.
فیلم ویولون زن روی بام، اثری از نورمن جویسون، محصول سال 1971 میلادی، با موسیقی با شکوه و نفسدار جان ویلیامز، نه فقط قصه ای از سنت و سرگشتگی، بلکه آینه ایست از انسان در مرز میان گذشته و فردا.
Thank you.
ویلیام زرین اثر ملودی های نمایشی جری باک رو از روی صحنه برادوی تا پرده سینما دوباره جان بخشید. اما نه فقط با ارکستراسیون، بلکه با روح بخشیدن به هر ساز، به گونه ای که ویولون آغازین فیلم به صدای درونی مردم بدل میشه، صدای مردمانی که بر بام نااستوار زندگی به آسمان نگاه میکنند. جا داره یاد کنیم که برای همین تنظیم و بازآفرینی جان ویلیامز جایزه اسکار رو از آن خودش کرد. در موسیقی فیلم ویولون زن روی بام، ملودی های اقوام و ارکستر سمفونیک به گفتگویی زنده رسیدن، گفتگویی میان ایستادگی و تمنا. و حالا از بام‌های چوبی دهکده آناتوکا، از صدای ویولون‌هایی که از دل برف می‌جوشند، قدم می‌ذاریم به سرزمینی که بادهاش ساز دیگری رو با خود آوردن.
پرده دوم، دلنواز.
سازها قصه های خودشون رو از زبانهای ناگفته بازگو می کنن. امشب با آذر کیانی و قصه ساز بلوچی بنجو همراه می شیم.
سلام و وقت بخیر خدمت همراهان گرامی. ساز بنجو یکی از سازهای زهی مزرابی هست که به بلوچی به آن بنجو می گن و توسط مزراب نواخته می شه. ساز بنجوی بلوچی ساز اصلی این سرزمین نیست و از پاکستان به سیستان و بلوچستان وارد شده و انواع متنوعی از این ساز در هند و پاکستان وجود داره. این ساز از یک جعبه کشیده و بلند که عمق داره و دارای 6 وتر است درست شده که روی گوشی میپیچه. برای نواختن اون انگشتان دست با پرده ها و وترها تماس پیدا نمی کنه و توسط شستی و دکمه و حتی تیغه های فلزی این کار انجام میشه. به دلیل ساختار خاص این ساز، روش‌های اجرایی آن با دست راست گسترده نیست و مضراب رفت و برگشت از اصلی‌ترین روش‌های اجرایی دست راست در ساز بینجو هست. برای اینکه بتونیم دکمه‌ها و شستی‌های بینجو رو بگیریم، باید از تمام انگشت‌های دست چپ استفاده کنیم. ساز بینجو بیشتر اوقات در کشور پاکستان ساخته میشه و در ترانه‌های شاد بلوچی با همراهی سازهای دیگه استفاده میشه. ما میتونیم اینجا از نوازندگان معروف در این ساز به عبدالرحمن سوری و محمد علی دلنواز اشاره کنیم.
سپاس از آذر کیانی عزیز که ما رو با دنیای بنجو آشنا کرد و بذر شناختی تازه در دل هامون کاشت.
داستان‌های موسیقی ایرانی رو بشنو و در دنیای آهنگ‌های خاطر انگیز، آثاری که ذهن رو جلا میده، غرق شو. شباب همراه ما باش.
و حالا راه شب رو به سمت پرده سوم طی می‌کنیم.
پرده سوم، خوشنواز.
نام پرویز یاحقی نه فقط یاد ویولونیست بزرگ، بلکه یادی از احساس در شکل خالصشه. از برهی دیدم برگ خزان تا بداه نوازی های درخشانش، یاحقی به ما آموخت که موسیقی اگر از دل برخیزه به هر دلی می نشینه. امشب زهرا شیراحمدی ما رو با زندگی و جهان او بیشتر آشنا می کنه.
بله، در اتاق کوچک هستم. مواظبین حرکت میکنم. در ورودی منزل جا کلیدی که مرحوم خواهرم به من داده بود خریده بود و برای آزمایش مجبور حرکت کنم.
پرویز صدیقه پارسی که بیشتر با نام هنری پرویز یاحقی شناخته شده، در 31 شهریور سال 1314 در تهران و در خانه‌ای که موسیقی در اون جاری بود متولد شد. از همون دوران کودکی استاد حسین یاحقی، دایی پرویز، نقش مهمی در مسیر اون داشت.
به خاطر میارم صبح ساعت 5:30 صبح بیدار می‌شد. قبل از اینکه اهل خانه شاید بیدار شد. اتاق کوچک، خیلی کوچک، به خصوصی که شاید به یه زیرزمین بیشتر شبیه بود، در یک کنجی مادرم برای من درست کرده بود. به علت اینکه اهل خانه خواب بودند و صبح زود بود و احتمالاً هوا تاریک در فصول به خصوصی مثل زمستان، من به این اتاق می رفتم و در اتاق رو به خودم می بستم و شروع می کردم به تمرین و این کار تا ساعت نزدیک ساعت 7:30 صبح ادامه پیدا می کرد و 7:30 صبح می آمدم با سرعت و عجله